بسم الله الرحمن الرحيم. إنه خير ناصر ومهن صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين ولعنة الله
صلى الله عليه وسلم.
قال المحقق رضوان الله عليه ويستحب أن يقول أغيب كل فريدتين 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جبران للفریضه. عرض شد که از ابتداء بحث، یعنی کتاب صلات مسافر تا کنون، که بر مسافر به عنوان تکلیف واجب است قصر، و فروات متعددی ذکر شد. در پایان بحث مرحوم محقق می‌فرمایند مستحب است به این که بعد از هر فریضه‌ای در حال سفر شخص 30 مرتبه این ذکر مبارک را و این فقرات مبارکه را بر زبان جاری کند به عنوان جبران اون دو رکعتی که در سفر از او فوت در حقیقت رفع شده است. جبران نقص فریضه که قصر میخواند به جای اون دو رکعت باید بعد از هر نماز مستحب است سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر رو بر زبان جاری کند. همین استحباب را مرحوم سید نیز در عروه آورده اند و ظاهرا روایاتی که دلالت دارد بر این استحباب در برخی از اونا به صورت مطلق به عنوان تعقیب آمده است که یکی از تعقیبات 30 بار گفتن این ذکر است. حالا روایت چه میخوانیم؟ که کاری به این که شخص در حال سفر یا حضر باشد ندارد. ایشان میفرمایند تداخل بین اینها نخواهد شد، لذا یک مرتبه 30 بار را به عنوان تعقیب صلات بر زبان جاری کند در حال سفر مکرر می شود. یک مرتبه دیگه می گوید به خاطر اینکه جبران نقیصه‌ای که در سال سفر شده است بشود. حالا روایات قضیه، روایت این باب رو می خوانیم. روایتی است مرحوم صدوق عن رجاء ابن ابي زحاك عن الرضا عليه السلام انه صاحبه في سفر فكان يقول فی دبر کل صلاتن یقصرها یقول چی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 30 مره. بعد حضرت میفرمودند و یقول هذا تمام الصلات، یعنی اگر این ذکر مبارک را 30 بار بر زبان شخص جاری کرد این در حقیقت موجب تمامیت صلات در سفر می شود. روایت دیگر مرحوم شیخ نقل کرده است از سلیمان مروزی قال قال الفقیه العسکری علیه السلام یجب علی المسافر ان یقول فی دبر کل صلات یقصر فیها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یعنی روایت ندارد عقیب کل فریضتن، دارد دبر کل صلات یقصر فیها. پس معلوم شد بعد از صلات رباعیه این ذکر هست، نه در دبر کل صلات این سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر لتمام صلات. علتی هم ذکر شده است. این روایت در نزد مشهور به عنوان روایت ضعیفه است، از جمله مرحوم های میلانی رضوان الله علیه هم به عنوان روایت ضعیفه میشمارند، ولی مرحوم های خویی رضوان الله علیه میفرمایند نه، این روایت صحیحت و سند است، چون سلیمان مروزی را میفرمایند در بین رجال کامل زیارات واقع شده و لذا از این جهت میتوانیم بگیم که ایشان مورد وثوق هست. پس نه، این عمر ضعیفه میدانند، سندش ضعیف میشماره مثل مشهوری، ولی ایشان قائل به ضعف سند، ولی که مرحوم های خویی است که میفرمایند خیر، این ضعیفت و سند نیست بلکه صحیح هست، در اسناد کامل زیارات واقع شده، پس بنابراین از این جهت مشکلی نیست. انما الکلام در دلالت است. در رابطه با کلمه وجوب در روایات به معنای وجوب اصطلاحی در فقه نیست، وجوب در روایات اعمس از وجوب اصطلاحی و حتی تعبیر استحباب هم شامل مستحبات را می شود. یعنی خیلی جاها کلمه یجبو آمده است و اراده شده است معنای استحباب. علی حالین، در این حال این که سند به نظر مرحومای خویی اشکالی ندارد اولا، و دلالت را باز ایشان می فرمایند کلمه وجوب ظهور در همون لزوم دارد، معذالک ایشان هم مثل مشهور عملی به این روایت نکردند. چرا؟ چون واضح است که اگر بنا بود یکی از تکالیف مسافر این باشد که دبر کل فریضتین یا کل فریضتین یقصرها، فرق نمی کند، لازم و واجب باشد این ذکر، خب می بایست این به هر حال در بین مؤمنین شایع باشد و رائج. و حال اینکه ما می بینیم از صدر تا الان این همه مؤمنین علما کبار سفر می رفتن، مشاهده نشده است که اونا ملتزم باشن حتما که این ذکر را بر زبان جاری کنن. گرچه این ذکر را اگر کسی بگوید به مستحب عمل کرده است و در سفر هم عرض کردیم باید تکرار کنه، تارتن به عنوان تعقیب و اخرى به عنوان به اصطلاح وظیفه‌ای که برای مسافر است به عنوان وظیفه استحبابی. ولی معذالک چون عمل نکردن به عنوان وجوب، این خودش دلیل است برای این که چنین حکمی به عنوان واجب نبوده است. لذا معالا محققین و همه در حقیقت فقها قائلن به این که استحباب دارد ولی وجوبی ندارد. دو تا روایت دیگر هم هست که اینم بخوانیم بد نیست. یکی از اون دو روایت اخیره روایت مرحوم صدوق هست در مجالس، عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من صلا صلاتا مکتوبه. این دیگه عرض کردم قید سفر و حضر ندارد مطلق. من صلا صلاتا مکتوبه ثم سبح فی دبرها ثلاثین مره لم یبق شیء من الذنوب على بدنه الا تنافر با فای مفلفه، یعنی تمام اون گناهان پراکنده می شود از او. پس اگر این تسبیحات را 30 بار، یعنی همین سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر را بعد از هر نمازی شخص بگوید، تمام گناهان او پراکنده می شود، کنایه از غفران از ذنوب است. روایت دوم باز اینم مطلق است، اختصاصی به خصوص صلات سفر ندارد، در سفر و حضر. روا شیخ عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام عن رسول الله صلوات الله و سلام علیه فی حدیث انه قال یقول احدکم اذا فرغ من صلاته، هر کس که از نماز فارغ شد، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر 30 مره و هنه یدفعن الهدم والغرق والحرق والتردی فی البئر و اکل سبو و میتت سو والبلیت التي نزلت على العبد فی ذلک اليوم. اینا برکات و آثار گفتن این ذکر 30 مرتبه. لذا مرحوم سید میفرمایند در عروه که ظاهر این است که این 30 بار یک بار به عنوان تعقیب وارد شده است، در حال سفر مرتبه اخرایی مستحب است که به عنوان جبران نقیصه است، رکعات نقیصه است که در سفر از شخص به هر حال برداشته شده است، جبرانش به این تسبیحات است.
این دومی که گفتید در سفر بود یا کلا؟
این کلا دیگه عرض کردیم اذا فرق من صلاته ندارد، من صلاتی در حال سفر، چه سفر چه حضر، اذا به عنوان تعقیب دائم. مسئلتون اخرى قال المحقق رضوان الله تعالی علیه ولا یلزم المسافره متابعت الحاضر اذا تم بهی بل یقتصر على فرضه و یسلم منفردن. در اقتداء حاضر به مسافر، خب بحث شده است در جای خودش در صلات جماعت در حقیقت بحث می شود که اقتداء حاضر به مسافر کراهت دارد و به معنای اقلیت ثواب هم هست، ولی اقتداء مسافر به امام حاضر این هیچ مشکلی ندارد، کراهتی هم ندارد، بلکه همون استحباب صلات جماعت رو دارد، حالا به همون اندازه یا کمتر اون حرف دیگری است، ولی بحث کراهت و قلت ثواب در اینجا دیگه مطرح نیست. بحث در این است که اگر مسافر اقتدا کرد به امام هاور چگونه باید عمل کند. وظیفه مسافر واضح است که صلات قصر است، امام حاضر صلات را تمام می‌خواند، این چه باید بکند؟ خب آیا اصلا جای این تردید و بحث هست؟ خب وظیفه شخص قصر است، باید سر دو رکعت سلام بدهد دیگه. این چه جای بحثی است که مرحوم محقق رضوان الله علیه این بحث را مطرح کردند، که ما که مرحوم سید رضوان الله علیه هم به تبع ایشان در عروه این فرع را ذکر کردند. جهتش این است که این عبارت در کلام مرحوم محقق را فرمودن سه احتمال درش وجود دارد. یک معنای این است که شاید منظور از این که متابعت لازم نباشد این که در سر دو رکعت که باید تشهد بخواند و سلام بدهد سلام ندهد، تشهد رو که خواند به همون حالت تشهد بنشیند تا امام دو رکعت بعدی را بخواند، بعد که امام سلام داد به تبع امام سلام بدهد. این لازم نباشد. حالا اگر کسی این کار رو بکند این چه حکمی دارد؟ توضیح میده. پس یک احتمال عبارت مرحوم حقیقی این است که مسافر بعد از تشهد اول در رکعت دوم سلام ندهد، همون حالت تشهد که نشسته است متوجه الی القبله به همون حال باشد، هیچ یک از منافیات صلات را انجام ندهد، صبر کند امام دو رکعت بعدی را تمام کند، وقتی امام تشهد دوم رسید سلام را داد، اون موقع ایشان به تبع امام بعد سلام بدهد. این یک احتمال. احتمال دوم این است که معنای متابعت این باشد که بعد از اینکه دو رکعت خودش را خواند سلام هم داد، بعد دو رکعت دیگر به قصد نافله به امام اقتدا کند. مراد از متابعت این باشد، اونجوری ننشیند به هیئت به اصطلاح غیر اقتدا، بلکه بلند بشود و دو رکعت دیگر به عنوان نافله قصد بکند و اقتدا کند به امام. اینم یک احتمال. احتمال سوم این است که در همون حال تشهد که نشسته بود سلام بدهد، بلندم نشود که نماز را به اصطلاح امام به اقتدا کند، سوم چهارم را به امام، بلکه صبر کند در همون حال باشد تا امام سلام بدهد، وقتی امام سلام داد از جای خودش بلند شد برود، که یعنی معناش این که دو رکعت را که خواند همونجا بنشیند، نمازم نمیخواد بخواند. این سه احتمال هست. حالا این احتمالات ثلاث را یکی یکی بررسی میفرمایند. احتمال اول ظاهرا روایتی در اینجا وجود ندارد، گرچه در عبارت مرحوم صاحب جواهر هست که در این در جواهر این عبارت هست که مرحوم صاحب جواهر میفرماید که من مخالفی در این قضیه ندیدم که اگر کسی این کار را انجام بدهد اشکالی ندارد، برای خاطر اینکه این شخص مخصوصا در صورتی که در حال ذکر باشد، ولو سلام نداده است، در همون حال تشهد نشسته است و مشغول از کار ذکر، الله اکبر بگوید، سبحان الله بگوید، از ذکر بر زبان جاری کند تا امام دو رکعت بعد را بخواند، بعد که امام سلام داد این سلام بدهد، این ظاهرا منعی ازش نرسد، مخصوصا که صاحب جواهر میفرماید در این وجه خلاف و مخالفی دیده نشده است. پس بنابراین ولو روایت نیست اما چون منافی انجام نداده است و اشتغال به ذکر داشته باشد هیچ اشکالی ندارد. گاهی در صورت اقتدا در جماعات اهل تسنن شخص مبتلا میشود، خب اونا بعضی از سوره توال را میخوانند و انسان ممکن یک سوره کوتاهی را بخواند، اقتدا نکرده است، فرادایی به صورت اقتدا هست، این مدتی که صبر میکند را مشتغل به ذکر میشود، هیچ اشکالی هم ندارد، نماز فرادای خودش را دارد میخواند. احتمال دوم، پس احتمال اول هیچ اشکالی نداره. احتمال دوم چی بود؟ این بود که نماز خودش را بخواند و سلام بدهد، بعد دو رکعت به عنوان نافله بخواند. اینجا روایت داریم. یکی از روایات از ابن ابی عمیر است، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن بعض اصحابنا، عن احدهما علیهما السلام، فی مسافر ادرک الامامه و دخل معه فی صلات ظهر. امام علیه السلام فرمودند فلیجعل الاولتین ظهر و الاخیرتین صبحه، که همون مستحبی به اصطلاح باشد، و ان کانت صلات العصر جعل الاولتین صبحه و الاخیرتین العصر. دو دو رکعت اولا را سلام میدهد به عنوان صلات مستحبی، بعد دو رکعت آخر را صلات عصرش قرار بدهد. خب واضح است که در اینجای بالخصوص، چون در یک بحث نافله است که آیا جماعت میشه خواند یا نه، در خصوص اینجا صلات نافله را به عنوان جماعت شخص بخواند اشکالی ندارد، چون در نوافل به طور کلی جماعت منع شده است الا در مواردی دلیل، اینجا چون دلیل خاص رسیده است اشکالی ندارد. احتمال سوم چی بودا؟ این بود که شخص سلام بدهد، هیچ تکان نخورد، همونجا بنشیند، مثل حالت تعقیبات. در روایت هم داریم که مادامی که انسان بعد از نماز متوجه نر الی القبله باشد و منافی انجام ندهد، مشغول به تعقیبات باشد، کأنه در حال صلات است. در روایت وارد شده این. در اینجا روایت هست از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه که حضرت فرمودند سأل تو عن امام مقیم اما قوما مسافرین، امام هاویر امامت کرده است برای جماعتی از مسافر، کیفه یصلی المسافرون؟ قال علیه السلام رکعتین، دو رکعت، ثم یسلمون و یقعدون، اونا بعد از سلام می نشینند در حال همون به سلام تشهد، و یقوم الامام فیتم صلاته فاذا سلم و انصرف انصرفوا. اینم احتمال سوم. پس سه احتمالی که در عبارت مرحوم محقق داده شد، هر سهش مجاز و صحیح است. پس بنابراین این، حالا در روایتی دیگر در مقابل داریم که اگر شخص ننشیند دو رکعت نماز خواند، بلند شد به هر حال بره دنبال کار خودش و ادامه بده، حالا مسافرت هر جا میخواد برود، اینم اشکالی ندارد. عن حماد بن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المسافر یصلی خلف المقیم، امام حاضر است ولی این مأموم مسافر، قال علیه السلام یصلی رکعتین و یمضی حیث شا. خب یکی از چیزایی که یمضی حیث شا اینه که میخواد بلنش پاشه بره دنبال کارش، پس یمضی حیث شا اطلاق دارد، بنشیند یا برود. پس از این معنا معلوم شد که اون مشکلی. تا اینجا بحث کتاب صلات تمام میشد. از این بعد مرحوم محقق رضوان الله علیه اموری را به عنوان لواحق بیان فرمودند. انشاءالله به اون الله اینها را ما میخوانیم. بعد فروعاتی هم که مرحوم سید در عروه دارن که شاید در عبارات مرحوم محقق نباشد، که این چنین هم هست نوعاً، فروعات زیادی را بزرگوار سید رحمت الله علیه بیان فرمودند. انشاءالله عمری باشد اینها را به تدریج بیان میکنیم. صلی الله علیه و آله.